و چه بسا خیلی از کسانی که مرتکب غیبت میشن معنای غیبت رو نمیدونن، توجهی به ماهیت و حقیقت اون ندارن و الا اقدام نمی کردن. لحاظا گفتیم که یه بحثی درباره غیبت کردن هم داشته باشیم، بالاخص در ماه رمضان که ماه خودسازی و ماه عبادت و توجه الالله. در این باره رؤوس مسئله عبارتند از: یک، ماهیت غیبت، دو، انگیزه های غیبت، سه، مذمت غیبت کردن، چهار، علاج غیبت کردن که چه کنه انسان که مرتکب غیبت نشه، پنج، مواردی که استثناء شده از غیبت و شارع اسلام تجویز کرده، و یکی دیگر کفاره غیبت. غیبت کردن دو نوع مطرح میشه، یکی نوع فقهی اون در کتب فقها ذکر میشه و در عصر متأخر مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه اون را بیان کرده و همه علمایی که بعد از شیخ انصاری در این رابطه درس گفتند یا کتاب نوشتند مسئله غیبت رو مطرح کردم، ابعاد غیبت رو بیان کردم، از جنبه فقهی عرض کردم. یه نوع دیگه داریم طرح مسئله از جنبه اخلاقی. جنبه اخلاقیش خیلی مهمتره، حساستره. ممکنه شما بپرسید فرق جنبه فقهی و جنبه اخلاقی چیه؟ عرض میکنم جنبه فقهی جنبه علمی و تعلیمی مسئله است و جنبه اخلاقی جنبه عملی اون و پیاده کردن اون. لذا در جنبه فقهی تحقیقات و کاوش‌ها و دقت‌هایی به کار میره که در جنبه‌های اخلاقی اونها به کار نمیره، چون پای سختگیریه. یکی دیگه از تفاوت‌های جنبه‌های فقهی و اخلاقی این است که در جنبه‌های فقهی روی روایات بحث میشه که آیا این روایت درجه چنده، صحیح هست یا موثقه است مثلا، یا روایت ضعیفه. اما در جنبه های اخلاقی اینها اصلا مطرح نیست، جنبه بازدارندگی از غیبت مطرحه. لحاظا میبینیم که در جنبه های فقهی بعضی از روایات هست که مورد اشکال و کنگاش فقها قرار دارن، اما همون روایات در جنبه های اخلاقی مورد استفاده قرار میگیره و مورد بهره برداری قرار میگیره، چون پای عمله، پای پیاده کردنه. یه نوع دیگری هم هست و اون طرح مسئله از دید روایاته. از دید روایات این است که انسان روایات و احادیث رو بخونه و تفسیر و توضیح بده هم اشاره به اون جنبه های اخلاقی و هم اشاره به اون جنبه های فقهی وجود خواهد داشت. من نهایه یه مقدار طولانی تره، یه مقدار زحمت داره، طول میکشه. من یکی از کتبی را که مسئله را از جنبه اخلاقی، از جنبه روایات، یعنی این نوع سوم بیان کرده، انتخاب کرده بودم و آماده کرده بودم که بیارم همراه و روایات مسئله را برای شما توضیح بدم. شمردم دیدم این یک کتاب دقیقاً 50 روایت درباره غیبت ذکر کرده، از مصادر مختلف، از مدارک گوناگون. خب اگر تمام کتاب‌هایی را که فقط از جنبه‌های اخلاقی مسئله را مطرح می‌کنند و روایات مسئله را می‌نویسند، ما آمار بگیریم، این روایات چقدر زیاد خواهند بود، خدا می‌داند. لازم منصرف شدم و کتاب را نیاوردم. فکرم بر این رسید که بر مبنای اخلاق و کتب اخلاق کار بکنیم. البته اشاره هم به مسائل و مبانی فقهی مسئله هم داشته باشیم. این عناوینی که خوندم براتون، 6-7 تا، اینا عناوینی که در کتب اخلاق ذکر شده، اگرچه ریشه اش در فقه هم هست و درباره هر کدام از این عنوانها روایتی و یا روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر شد. حالا اول ببینیم غیبت چیه. دو تا تفسیر برای غیبت بیان کردن که به احتمال قوی سر و ته دوتا به یک مفهوم برمیگرده. یک، غیبت اینه که پشت سری حرفی بزنی که مخفی بوده تو آشکارش کنی. اگر بر کسی چیزی وجود داره مخفی و جناب عالی اومدی اون را جای نقل کردی و آشکارش کردی، این غیبت. و یک تفسیر دیگه اینه که غیبت عبارت است از چیزیه که اگر طرف بشنوه پشت سرش گفتی بدش میاد. ذکر که اخاک به ما یکرهه لو سمعت، ذکر کنی برادرت را در پشت سرش به چیزی که اگر باشه و ببینه و بشنوه ناراحت بشه. پس در تفسیر اول ملاک کشف امر مستوره و در تفسیر دوم ملاک ناراحت شدن طرفیه که مورد غیبت قرار میگیره. و اینی که گفتیم چه بسا به یک مفهوم برگشت کنن، این از که مطمئنن اگر پشت سر کسی چیزی از خوبیش گفتی بدش نمیاد. حالا ممکنه از جهت دیگری مثلا ناراحت بشه، نه از جهت دیگر. فرض کنیم اگر گفتی فلانی نماز شب میخونه، این انتقاد نیست، تنقیص نیست، تحسینه، اما او راضی نیست، آیا این غیبته؟ میگن این غیبت نیست، فقط ممکنه باعث اذیت و آزار مؤمن بشه و از اون جهت اشکال داره. چرا مؤمنی را که نمیخواد سرش آشکار بشه آشکار بکنه؟ حتما با نماز شب خوندن باشه. بنابراین ملاک این است که پشت سر کسی چیزی میگی که نخواد نقل بشه، نخواد آشکار بشه، و از این جهت اون را مکروه میداره و ناراحت میشه. دلیلش هم این است. دلیل دیگر، اگر کسی گناهی را علنی انجام میده، شما گفتی فلان کس این گناه را انجام میده، چون علنی اشکالی نداره ولو بدش بیاد، خب میخواست خودش انجام نده. چون آشکاره ناراحت میشه، خب ناراحت میشه، میخواد انجام نده. در صورت غیبت عبارت است از ذکر چیزی که شخص غیبت شده از اون ناراحت بشه و از گفتن و افشای اون اذیت بشه، که معمولا موجب تنقیصشه. این یک نکته. پس غیبت کردن عبارت است از نقل چیزی پشت سر برادر مؤمن که او از نقل اون ناراحت بشه، اذیت بشه، عصبانی بشه. غیبت کردن نکته دوم این است که به زبان تنها نیست. اگر هر کاری بکنی، هر عملی انجام بدی که باعث کشف یه چیزی بشه پشت سر کسی که دلش نخواد شنیده بشه، اون غیبته. هرچند با زبان نباشه. فرض بفرمایید یه کسی بیا در مجلس شما، خیلی آدم دراز قدی باشه، شما برابر رفقایی که نشستن مثلا با دست اشاره کنید یه همچی بکنید، یعنی چقدر درازه و او از این ناراحت میشه، ولو هیچی نگفتی با دست اشاره کرد، این غیبت و حرام، چون همون ملاک غیبت درش هست. روایتی هم هست که زنی آمد پیش پیغمبر برای مسئله، زن خیلی کوتاه‌قد بود، کوتوله بود. وقتی که رفت عایشه هیچی نگفت، فقط با دست یه همچی کرد. پیغمبر فرمودش عایشه غیبتش کردی، ناظر بوده به این که برابرش نگفتی، چون میدونستی بدش میاد، پشت سرش گفتی، پس غیبته، با اینکه فقط با اشاره دست بوده. اگر با نوشتن باشه، اگر با هر حرکتی که دال بر غیبت کردن باشه، غیبت است و حرام است و انسان باید مراقب و مواظب باشه. مسئله دیگه مذمت غیبته. غیبت از عجائب کارش، از چیزهاییست که با چهار دلیل اسلام حرامه: قرآن، روایات، اجماع و عقل. اما در قرآن مبارک ما اینطور میخونیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنین، از بسیاری از این سوء زنها بپرهیزید، اینا گناهه. ولا یغتب بعضکم بعضا، لا نهی خداوند نهی میکنه، نهی خداوند هم دال بر حرام بودن، دال بر حرمت. ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی از شما کسی دیگه رو حق نداره غیبت کنه. ایحب ان یأکل احدکم لحم اخیه میتا فکرهتموه. خداوند در این آیه تشبیه کرده غیبت رو به گوشت برادر مرده را انسان بخوره. چقدر بده، چقدر حاضر نیست این کار رو بکنه، غیبت کردن اینقدر بده و زشته. خب همین یک آیه با این کوبندگی و قاطعیت برای حرمت غیبت کفایت می‌کنه. در روایات که الا ماشاءالله انقدر حدیث روایات در کتب شیعه، در کتب سنی، در کتب اخلاق، در کتب تفسیر، در کتب فقه آمده که به سادگی قابل شمارش نیست، که یه اشاره به روایات کردیم. دلیل سوم اجماع که هیچ فقیهی، هیچ مجتهدی، هیچ عالمی در عالم سنت و یا تشیع وجود نداشته که بگی غیبت کردن جائزه یا حتی بگی غیبت کردن مکروه. همه قولا واحدا گفتن غیبت کردن حرامه. و چون ما اجماع رو به ملاحظه این که ملازمه با رأی امام معصوم داره حجت میدونیم، پس وقتی که میگیم اجماع تمام علما بر حرمت غیبت کردنه، یعنی رأی امام زمان بر حرمت غیبت کردنه. پس کسی که غیبت میکنه مخالفت قطعی با امام زمان کرده. دلیل چهارم هم عقله. هیچ عاقلی، هیچ خردمندی تا کنون نگفته که غیبت کردن یه چیز خوبیه. همه و همه گفتن بده، چون مؤمنی را در غیابش تحقیر میکنه. کدوم عقل میگه این خوبه؟ چون سر مؤمنی را فاش میکنی، کدوم عقل گفته این خوبه؟ چون بیاعتمادی عمومی در جامعه پخش میشه، کدام عقل گفته این خوبه؟ اسلام نخواسته اصلاح کردن از راه غیبت بیاد. اصلا غیبت راهی برای اصلاح کردن نیست. غیبت عبارت است از افشاگری، اشخاص را محکوم کردن، اشخاص را تحقیر کردن، اشخاص را بی اعتبار کردن. هیچ عقل عاقلی به این مسئله صحه نمیگذاره. این است که غیبت کردن حرام مشدد و مؤکد به ادله اولیه. در کنار آیه مبارکه قرآن فقط یک روایت را اشاره بکنیم که خالی از عریضه نمونه، که مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار و دیگران و دیگران روایت کردن که خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرستاد: ای موسی، اگر کسی غیبت بکند چنانچه توبه بکنه، آخرین کسیه که به بهش میره، و اگر از غیبتی که کرده توبه نکنه، اولین کسیه که به جهنم میره. و این خیلی خطرناکه، خیلی. آدمی که غیبت میکنه اگر از غیبت کردنی که کرده توبه کرد، آخرین نفریه که به بهش میره، و اگر توبه نکرده مرد، اولین کسی که به جهنم میره. اینم مسئله غیبت و مسئله روایت. حالا به تعبیر علمای اخلاق، باعث غیبت چیه؟ یعنی چه چیزی انگیزه انسان میشه که غیبت بکنه؟ یکی حقده، کسی با کسی دشمنه، پشت سر او بدگویی میکنه. یکی خودش حسوده، در اثر حسادت دیگری را غیبت میکنه. یکی خودخواه، در اثر اون که چون خودش رو میخواد دیگران رو غیبت میکنه. چندین انگیزه مرحوم علامه نراقی در جامع السعادات بیان کرده که باعث میشه انسان مرتکب غیبت بشه. این چندین انگیزه کلن انگیزه های محکوم و ضد ارزشن. یعنی یک دونه عامل خیر برای غیبت کردن ما ندیدیم. هر اون چه که باعث غیبت کردن میشه انگیزه های سوء و هدف های شوم. و چیزی که شوم باشه و چیزی که سوء باشه و چیزی که بد باشه، چیز خوب ازش در نمیاد. بنابراین اون کسی که غیبت میکنه یا آدم کینه‌توزیه، یا آدم حسودیه، یا آدم خودخواهیه، یا آدم متکبریه. هر کدام از اینا که باشه غیبت کننده، خودش بده قبل از اون که اون غیبت شده را بد بکنه. قبل از اون که بدی غیبت شده را بگه، خودش بده به خاطر این انگیزه ها. چون اول باید بر انگیزه هاشو حل کنی. خب یه سری مسائل هست که باعث میشه غیبت کردن جائز بشه، به صورت مقطعی و استثنایی اشاره هم به اونها بکنیم. یک شخصی که مدعی مظلومیت شده، این خود داره پیش قاضی فقط، نه این بر اون بر بنشینه، پیش قاضی شکایت بکنه، خب لازمش اینه که اون انتقالی که از طرفش داره بگه دیگه، این استثنا شده، چون اگر بخواد این حرفا رو نزنه پس چطوری دادخواهی بکنه. یکی دفع منکره، اگر کسی میخواد منکری را از جامعه دفع کنه و مستلزم اینه که مرتکب اون منکر شناخته بشه یا خود به خود مردم متوجه بشه، چون یه امر مهمی را میخواد انجام بده، اینجا به اندازه رفع اون امر مهم اشکالی نداره. یکی مشورت کردن، یه نفر میخواد با کسی شریک بشه، یه نفر میخواد دختری بگیره، یه نفر میخواد مسافرتی بره، مستلزم این است که با یه کسی مشورت بکنم، از خانواده فلانی دختر بگیرم چطوره، با فلانی شریک بشم چطوره، با فلانی مسافرت برم. خب ذکر یه انتقاداتی میشه، اون در مقابل باید جواب بده، روشنگری کنه، تفهیمش کنه. این اندازه هم گفتن در غیبت اشکالی نداره به خاطر امر مهم. یکی اگر ادعای نسب ناروایی بکنه، مثلا سید نیست، مدعی باشه که من سیدم یا فرزند فلان شخصیت عظیم نیست، ادعا بکنه که من هستم، اگر پشت سرش این صحبت شد که جناب عالی که میدونی نیست، گفتی این سید نیست یا این فرزند فلان شخصیت نیست، خب اگر بفهمه بدش میاد، بفهمه بدش میاد، این اشکال نداره، چون دفع نسب ادعایی میکنی، این هم جایزه. یکی رد مقالات باطل، مقالات باطل رو رد کردن مستلزم این است که صاحب اون مقاله یه خورده توهین بشه. علمای بزرگ دارن مثلا میگن این کلام کلام سخیفیه، کلام زشتیه، کلامی که از یکی بزرگان علما صادر شده، این که میخواد ردش کنه میگه کلام زشتیه یا میگه کلام نافهمانه ایه. و طبعا اگر اون شخصیت متوجه بشه ناراحت میشه، میگه باشه، چون میخوای کلمات باطلی رو رد کنی اشکالی نداره، و در کلمات تمام علما این مسئله وجود داشته بدون استثناء. شیخ مفید که 7 نامه از امام زمان در مدح و ثناش آمده به اون عظمت، یک تعبیرات تندی علیه استاد شیخ صدوق داره، یک تعبیرات خیلی تندی، مثلا میگه این متوجه مطلب نیست، این بی خود دخالت کرده در چیزی که تخصصش نیست، یه کلمات اینطوری از شیخ مفید است به مثل شیخ صدوق. حالا بگیم شیخ مفید عادل نیست چون غیبت کرده، یعنی چون رد مقالاتی که از نظر خودش باطله میخواد بکنه اشکالی نداره. من برای این که خسته نشید یه جمله براتون بگم، در عصر حاضر ما هیچ روحانی متقی‌تر و متشرع‌تر و متعبدتر از مرحوم شیخ شوشتری نبود، همه هم این رو میدونن، صاحب مقامات و کشف و کرامات، در مسائلی که باطل میدونه وقتی رد علما میکنه بدترین کلمات رو به کار میبره، میگه اصلا یه عقل نداشته، میگه نفهمیده، میگه سوء فهم. کتابای عاشق محمد تقی مخصوصا کتاب 12 جلدی قاموس الرجال ایشون پر از این تعبیراتتون. حالا شیخ شوشتری را با اون مقامات و کشف و کرامات و معجزات و این چیزا بگیم مثلا غیبت کرده عادل نیست. خب اینا رد مقاله ایست که چون اون مقاله رو خیلی باطل میدونه میخواد تعبیری بیاره که از ذهن شما بکندش بیرون. میگن اینجا غیبت کردن اشکالی نداره. یکی شهادت دادن، قاضی شاهد رو احضار میکنه ادای شهادت بکنه و وقتی به زبان میاره که من مثلا دیدم فلانی چه کرد یا چه گفت، اون فلانی اگر و بدش میاد میگه اینجا اشکالی نداره، شهادت هست، شهادت علیه یک امر سوء، ولو اون مرتکب شونده اگر بفهمه بدش میاد. یکی آدم متجاهر با گناه، کسی که گناه علنی بکنه، شما پشت سرش بگی اون گناه رو کرده عیبی نداره، چون اون خودش حد که حرمت کرده. لا غیبت لفاسق، آدم فاسق غیبت نداره، چون او خودش حد که حرمت کرده و گناه را علنی انجام داده. شما گناه مخفی اگر داره نمیتونیم بگی اون غیبته، اما اگر گناه علنیشو گفتی که تو جامعه انجام میده اشکالی نداره، این غیبت نیست. خب دو تا مسئله دیگه را هم ملحق کردن، اینا هم بگیم. یکی این است که اگر دو نفر که از نقطه ضعف اون شخص سوم اطلاع دارن با هم اون رو بگن، میگن این اشکال نداره، چون غیبت کردن کشف امر مخفیه. اگر دو نفرن که هر دو میدونن فلان شخص سوم این کار رو کرده، اون حرف رو گفته و اون رو نقل کنن پشت سر او، اشکالی نداره، چون چیزی را به کسی نگفتن که نمیدونه، بین خودشون گفتن. و یکی دیگه اگر وابسته کنه مطلب را به یک امر کلی، ما میگیم امر غیر محصور، من باب مثل فرض کنی یه نفر بیاد بگه که یه نفر از اهل اهواز آدم ترسویه، مثلا تو اهل اهواز یک نفر آدم بخیل وجود داره. خب حالا یقینا مردم اهواز وقت این حرف رو میشنون بعدشون نمیاد، میگه خب یک نفر ما خودیستیم، کسی دیگه است. بنابراین غیبت شده از یک نفر که پخش تو 2 میلیون جمعیت که احتمالش نیست که به هر که نگاه کنی بگی این اونه، میگن اینم غیبت نیست یا غیبت اما اشکالی نداره. مسئله آخر عبارت است از کفاره غیبت. طبق اون چه در روایات آمده کفاره غیبت اینه که بدی به طرف بگی آقا من غیبت شما کردم مرا ببخش، که تا نبخشه شما بخشیده نمیشی. حلال طلبی بکنی، استحلال بکنی، حلالیت به طلبی، چون حق الناس بوده، حق الناس خداوند تا مردم خودشون بین خودشون نبخشن خداوند نمیبخشه، الا اینکه اگر چنانچه بری بشه بگی یه فتنه ای بشه، اصلا من حاضرم برم به فلانی بگم غیبت کردم، اما اگر رفتم گفتم یه آتشی برپا میشه، یه فتنه ای میشه، بدتر از غیبت کردم. اونجا هم نگو، براش طلب رحمت، طلب مغفرت. پس اگر به شخص غیبت شده دسترسی داری حلال طلبی و عذرخواهی کنی، نه اینکه غیبت بکنی بعد بری حلال طلبی بکنی، نه. حالا اگر شد خدا اینو خواسته که نباید بشه، علاجش اینه که بری حلالیت بطلبی. و اگر دسترسی بهش نداری و یا این که فتنه ای برپا میشه، هم توبه میکنی به خدا برای جنبه حق الله، هم دعا میکنی برای اون شخص برای جنبه حق الناس. این خلاصه ترین بحثیه که ما در رابطه با غیبت که تو دست و زبانهای خیلی ها هست، یکی میگه من دارم افشاگری میکنم، مگر هر افشاگری جایزه؟ یکی میگه من چنین، یکی میگه من قصد غیبت ندارم، غیبت کردن با قصد نیست. چه انسان قصد غیبت داشته باشه و چه نداشته باشه. یکی میگه غیبت نکن، بگه نه من به خودش هم گفتم یا به خودش هم میرم میگم. باید به خودش بگی، اما پشت سرش حق نداری بگی، آبرو شده داری. لذا یه سری عذرهایی تو دست و زبان مردم هست که اینا از نظر شرعی عذر نیستن و تنها راه این است که انسان زبانشو کنترل کنه، غیبت نکنه، یا خیر مردم رو بگه یا سکوت کنه، یا حسن مردم رو بگه یا حرف نزنه. اما باز کردن زبان به غیبت عبارت است از گناه کبیره ای که انسان رو از عدالت ساقط میکنه. خدا انشاءالله هممون رو از همه گناهان کبیره و صغیره و مخصوصا از غیبت کردن حفظ کند و با تصمیم و اراده خودمان ما را از گناه دور کند. و صلی الله علیه و آله.